بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون فرمودن به این که برابر اونچه که مرحوم شیخ در طبیعیات شفا فرمودن، بعد جناب فخر رازی هم اون رو تلخیص کردن، در پنج مقوله حرکت نیست، یعنی در مقوله جده و اضافه و متاب و ان یفعل و ان یفعل حرکت نیست، هر کدام به دلیل خاصی، البته بعضی ها مشترک است. مقوله اضافه چون وجودش به تبع است، اصلا وجودی ندارد تا ما بگیم این حرکت دارد یا ساکن. اگر وجود تبعی دارد دیگه حرکتش هم تبعی خواهد. مقوله جده به تعبیر شیخ هم این چنین است. مقوله متاب و ان یفعل و ان ینفعل چون حرکت در خود اونها مأخوذ است، اگر اونها مسافت حرکت باشند، مسیر حرکت باشند، لازمش وقوع حرکت در حرکت است و محذوری دارد. برای اینکه ثابت بکنند مقوله ان یفعل و ان ینفعل حرکت ندارد، بیانی که مرحوم شیخ در طبیعیات شفا داشتن همون در مباحث مشرقی آمده و از همونجا هم به اسفار منتقل شد که لازمش شبع بین زده ای. مرحوم صدر متعلهی می فرمون به این که ما برای این سه مقوله، یعنی مقوله متا، مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل که هم به تدریجی هم، یه برهان جامع به تام می داریم که همه اینها را به احسن وش می گیرد. یه نیازی به اون مثل زدن از تورد به تسخن و امثال زارک نیست که موردی و مقطعی باشد و ضابط نباشد. اون بیان جامعی است که وقتی گفتن در مقوله حرکت هست، معنیش اینه که در هر آنی از آنات فردی از افراد اون مقوله پدید می آید. وقتی گفتن در مقوله کم حرکت است، یعنی هر آنی که این حرکت بیستد فردی از افراد کم پدید می آید. در کیف، در عین، در وضع همین طور است. پس معنای وقوع حرکت در مقوله آن است که هر آنی از آنات فردی از افراد اون مقوله پدید می آید. این معنای وقوع حرکت در مقوله است. وقتی از تفسیر این معنا به دست آمد که اون مقوله باید فرد آنی داشته باشد، پس اون مقولاتی که فرد آنی ندارند هرگز مسافت به بستر حرکت نیستند. چرا؟ چون اگر حرکت در مقوله تدریجی قرار بگیرد، یعنی چیزی که تدریج در او مأخوذ است، در معنای او، در ماهیت او تدریج مأخوذ است، چنین چیزی فرد آنی ندارد. وقتی فرد آنی نداشت بستر حرکت نیست. چرا؟ چون معنای وقوع حرکت در مقوله که اون مقوله مسافت بستر حرکت باشد این است که هر آنی از آنات برای این مقوله فردی ترسیم بشه. پس حتما باید اون مقوله‌ای که مسافت حرکت است و بستر حرکت است فرد آنی داشته باشد. این یه مقدمه رو که از تعریف وقوع حرکت در مقوله به دست می آید. پس مقوله‌ای می تواند مسافت حرکت باشد که فرد آنی داشته باشد. این یه مقدمه. مقوله متا، ان یفعل، ان ینفعل و هر مقوله تدریجی، هیچ کدام از اینها فرد آنی ندارن. این دو مقدمه. بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیریم که در مقوله متا، ان یفعل، ان ینفعل که مقولات تدریجی هن، حرکت راه ندارن. نتیجه به شکل ثانی یه مقدمه این است که مسافتی میتوان، مقوله میتواند مسافت حرکت باشد که فرد آنی داشته باشد. این یک. مقولات تدریجی نظیر متا، ان یفعل، ان ینفعل فرد آنی ندارن، پس اینا مسافت حرکت نیستن. این را مرحوم صدر متعلهین به عنوان بیان جامع به ضابط ذکر میکنند. اقولو و یمکن البیان به وجه اشمل و اوجز که دیگر نیازی به اون تمثل از تبرد به تسخم و مانندان نباشد. و این است که ان الحرکت فی مقولتین عبارتون ان حصول اون مقوله شیئن فی شیئن، که معنای وقوع حرکت در مقول است. از این تفسیر برمی آید که فلها، یعنی برای مقوله، فی کل آن من زمان الحرکه فرد آخر. این میشه مقدمه اولا، که این مقدمه اولا از تعریف وقوع حرکت در مقوله استنباط شده است. مقدمه دوم این است که فکل ما لا یمکن وجوده فی آن لا یمکن، در حقیقت نتیجه است. مقدمه دوم آن است که مقوله تدریجی فرد آنی ندارد، که روشن است تا کنون ثابت کردن که تدریج در مقوله ان یفعل و ان ینفعل و متا مأخوذ است. تدریج مأخوذ است یعنی چی؟ یعنی در ماهیت اینا تدریج مأخوذ است، در وجود او. ان یفعل یعنی تأثیر تدریجی، معناش اینه. ان ینفعل یعنی تأثیر تدریجی. ان یفعل مقول است نه فعل، ان ینفعل مقول است نه انفعال. این یفعل و ینفعل که امر تدریجی است، فعل مضارع است و تدریج میرساند، این تو متن مقول است. پس مقوله ان یفعل در مفهوم او تدریج مأخوذه، مقوله ان ینفعل در معنای او تدریج مأخوذه. چیزی که در معنای او تدریج مأخوذ باشد مصداق یا فرد آنی نخواهد داشت. مثل که حرکت فرد آنی نداره، زمان فرد آنی نداره، چون تدریج در معنای اون مأخوذه. پس ما یه تعریفی داشتیم که معنای وقوع حرکت بر مقوله آن است که برای اون مقوله در هر آنی یه فرد باشد، این معناش. از این معنا چه قانون استنباط شده است که هر مقوله‌ای که مسافت حرکت است باید فرد آنی داشته باشد. مقدمه دیگر آن است که مقولات تدریجی نظیر متا و ان یفعل و ان ینفعل فرد آنی ندارند. روی اختلاف مقدمتین و حمله به هر دوم میشه شکل ثانی، نتیجهش این است که در مقولات تدریجی حرکت راه نداره. وقت اون نتیجه را به این صورت ذکر میکنن: فکل ما لا یمکن وجوده فی آن لا یمکن وقوع الحرکت فیه. چرا؟ و الا تالفاستش اینه، اینو به صورت قیاس استثنایی است. اگر حرکت در مقوله متا قرار بگیره، در مقوله ان یفعل ان ینفعل قرار بگیره، میشه مقدم. لو وقعت الحركه في مقوله تدريجيه مقدم. للزم ان يكون الزماني اني و الزمان انا انتالي و تالي باطل فالمقدم مثله. این روش صحیحش. ولی اون که در متن آمده اینه که للزم ان يكون الاني زمانيا و الان زمانا، اینه که مرحوم حکیم سبزوانی فرمود که الازهر عکسه. برای این که اون قیاس استثنایی اینه که اگر حرکت در مقوله تدریجی باشد، لازمش آن است که این مقوله که فرد او زمانیست بشه آنی، قهرن آن میشه زمان. تالی فاسد این است که این امر تدریجی بشه دفعی، این امر زمانی بشه آنی. نه تالی فاسد اینه که آنی بشه زمانی یا آن بشه زمان. اینی که برای حکیم سبزوانی میخواد الازهر عکسه، برای همین جد بعدم خودشون توجیه میکنن ممکن است فرمو که این از باب قضایی عکس الحمل باشه. بله، نه بالاخره موضوع کدومه، محمول کدومه، لکان الانی زمانی هن یا لکان الزمانی آنی هن. اونی که اصل است آن است که لازمه. نه بالاخره یکی موضوع است که محمول، اونی که پیشگام در خطر هست این است که این امر زمانی لازمش اینه که امر زمانی بشه آنی، هر دو محال است. اما یه وقت است که بحث در آن است، یه وقت بحث در زمان. اگر آن بشه تدریجی، خطر این است که لکان دفعی و تدریجی، یا اگر زمان بشه دفعی، خطر این است که لکان تدریجی و دفعی یا لبه خطر به کدوم طرف متوجه است. خب این از این بعد هم باز سخنان جناب فخر رازی است در مباحث مشایعه که برگرفته از طبیعیات شفاست. اونی که مرحوم با علی در شفا دارن خیلی مبسوطتر از آن است که در مباحث مشایعه آمده و بعد هم به اسفار راه پیدا کرده. اونی که در شفا هست این است که در صفحه 106 همین طبیعیات شفا فرمودن و اما مقولت و ان یفعل و ان ینفعل فربما ظن ان فیه ما حرکتن من وجوه. بعضی ها از چند را خواستن بگوین که این دو مقوله حرکت دارن. اون وجوه متعدد این است: من ذلک ان نشه یکونو لا یفعل و لا ینفعل ثم يتدرج يسيرا يسيرا الى ان يسير يفعل او ينفعل فيكون ان يفعل وان ينفعل غايه لذلك التدرج مثل السواد فانه غايه للتسبب فظن ان في هاتين المقولتين حركه. این یک دلیل. و ايضا قد يتغير الشيء من ان لا يكون ينفعل بالجزء او يفعله الى ان ينفعل بالجزء او يفعله ويكون ذلك قليلا قليلا فيظن ان ذلك حركه. این دلیل دوم. و ايضا فان الانفعال قد يكون بطيئا فيتدرج يسيرا يسيرا الى ان يسرع ويشتد بالعكس فيظن ان ذلك حركه الى سرعه. این وجه سوم. بعد هم به دنبال این مسئله فطور در فاعل و امثال ذلک را ذکر میکنن که منو به خود بشه بچه چهارم که اون رو به صورت مبسوط جناب فخر رازی در مباحث مشرقیه ذکر. این وجوهات رو، این بچه اخیر رو که مباحث امام رازی در مباحث ذکر کردن این است که شما گفتید که در ان یفعل و ان ینفعل حرکت نیست، در حالی که ما میبینیم در ان یفعل و ان ینفعل حرکت هست. حالا در ان یفعل، فاعل یه وقت است که با کن فیکون کار میکنه، اون حساب دیگر است. یه وقت است که نه، در عالم طبیعت است، تدریجا کار میکنه. این فاعلی که با کن فیکون کار نمیکنه، تدریجا کار میکنه، گاهی طبیعی است، مثل این که آبی چیزی رو سرد میکنه یا آتشی چیزی رو گرم میکنه، تدریجا گرم میکنه. این فاعل طبیعی تدریجا اثر می کند، یا فاعل نفسانی و طبیعی و ارادی که با اراده تدریجا کار را انجام می ده. یه وقت است که در کارهایی که اراده انجام می ده بدون ابزار کار انجام می ده، مثل این که چیزی رو نگاه می کند یا چیزی رو سخنی می گوید. وقت است نه، چیزی رو می نویسد و می نگارد، با ابزار می نگارد. میبینیم تدریجا کار او ضعیف میشه. پس سه نمونه داره: یک، اونجا که فاعل به طبع کار میکند میبینیم تدریجا کند میشه. حالا این دستگاهی که به طور تدریج دارد آب سرد میکند یا آب گرم میکند میبینیم به تدریج کند میشه، فرسوده میشه. دو، اونجا که شخص با اراده کار میکند میبینیم که به تدریج در اراده او خللی پیدا میشود، کم 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 ضعف پیدا میکند، کارش رو کند میکند. سه، اونجایی که باز با ابزار کار میکند در اراده او خللی نیست، ولی با ابزار چون دارد کار میکند در اثر کندی اون ابزار، اون قلم و مانند اون، کار او هم کند میشود. خب همه موارد داخل در مقوله ان یفعل است. این ان یفعل است که تغییر پیدا کرده، تغییر تدریجی دیگر. اگر یکسان کار بکند، یک ساعت بنویسد، یک ساعت حرف بزند، یک ساعت راه برود، این ان یفعل یک دست است. اما وقتی میبینیم گاهی کند است، گاهی تند است، تغییری پیدا میشه و تدریجی یا به طرف تندی یا به طرف کندی، این تدریج، این تغییر تدریجی تو ان یفعل دیگه. پس معلوم میشه مقوله ان یفعل هم تدریج بردار است. و لقائل ان یقول ان الشیء که دارای ان یفعل است و قد ینسلخ و انفائلیتهی اما یسیرن یسیرن لا من جهت تنقص قبول الموضوع. اگر از جهت تنقص قبول موضوع باشد این هم یه دلیل خوبیست برای ما، منتها در مقوله ان ینفعل این رو نباید ایشون تحاشی داشته باشه بگه از اون جهت نیست. برفرض از اون جهت هم باشد یه نمونه خوبیست در مقوله ان ینفعل، از این عبارت تحاشی برمی آید در حالی که نباید از اون تحاشی داشته. یه وقت از این چیزی در پذیرش اثر تدریجاً کن می شود، خب اون تا کنون این آب تدریجاً گرما یا سرما رو می پذیرفت، الان کند شده است در پذیرش سر حرارت یا برودت، اون هم می تواند شاهد باشد که ان ینفعل که مقوله تدریجی حرکت پذیر. حالا فهم ما درباره ان ینفعل سخن نداریم، درباره ان یفعل سخن داریم. ان شیء قد ینسلخ عن فاعلیته یسیرا یسیرا اما لا من جهت تنقص قبول الموضوع، لا من جهت تنقص قبول الموضوع تمام ذالک الفعل که همه اون فعل قبول بکنه، در قابلیت قابل نقصی نیست، بل من جهت هیئت فعل فاعل، یعنی تو ان یفعل تغییر پیدا شده نه تو ان ینفعل. خب پس فاعل که با ان یفعل کار میکند تدریجا کار میکند، تو این تدریج تغییر تدریجی را پیدا کرده، این معنی وقوع حرکت در حرکت دیگه. فنقول این رو در شفا فرمود، شفا صفحه 172 اون طبعی که پیش ماست، حالا چاپ‌های دیگه ممکن است که صفحات دیگه باشه، این چاپی که پیش ماست صفحه 172 شه. نخیر شفا دیگه رحلی نیست داری، خدا غریب رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم شعرانی رو، وقتی که ما این شفا رو پیدا کردیم 8 تومن خریدیم، هم با 8 تومن شفا پیدا کردیم، نجات پیدا کردیم. اینجا نجات است نه شفا، صفحه 172 نجات است. اسمی کتاب هم ان نجات تو من غرق فی بحر زلال است، اصل اسم نجات این است، این صفحه 172 نجات است. فنقولو ذالکه میفهمد به این که بسیار خوب اون که شما میبینید درسته، اما مسئله حرکت، مسئله مقوله ان یفعل، مسئله مسافت حرکت که اینا نظیر حرارت برودت حسی نیست که، اینا عقلیه. حس کمک میکنه، وقتی حس کمک میکنه پس بذارید این کمک کارتون حرف نزنه، اون عقلتون حرف بزنه، حالا هر جا که لازم بود از حس کمک بگیری. اگر مسئله حرکت یه امر دیدنی بود، بله شما میگید ما میبینیم که این تدریج در اون انگف عدم پیدا میشود، اما حرکت فهمیدنیه نه دیدنی. حالا ما ثابت بکنیم که این تغییر در کجاست و به انگف عدم سرایت کرده. میفرمان به این که ما قبول داریم که ان یفعل و ان ینفعل که مقوله ان یه تحولات در اونا پیدا می شود، اما این تحولات بالعرض است، اینا رو نمیگن حرکت، تحول بالاصاله در جای دیگر است، ترکشش به اینا میخوره اون اینه. فنقول ذالکه این تحول و تغییر اما لعجل ان قوته یعنی قوه اون فاعل تفتر یسیرن یسیرن کم کم خسته میشه، اون فاعل قوش فتور و خستگی پیدا میکنه تدریجا. این کان الفعل و بتب اگر اون مثالی که زدید این دستگاه که دارد کار میکند، حالا یا ای قصر هستم که بالاخره قصر به طبیعت مقصور برمیگردد، این نیرو طبعا کار میکند، این نیرو طبعا هم فرسوده میشود، پس تدریج در این نیروست، نیرو هم که مقوله ان یفعل نیست، نیروی وصفی است و حرکت در او رو همه میپذیرن محدود نداریم. لعجل ان قوته او تفتر و یسیره یسیره امکان الفعل به تب، این یک نمون، اون سه نمون رو ذکر میکنیم. دو و اما لان العزیمت تنفسخ و یسیره یسیره امکان بر اراده، اگر شخص با اراده دارد کار بکند یار آدم کیف نفسانی است، این تحول در کیف نفسانی پدید آمده، تدریجا ارادش ضعیف می شود. عرفت الله به فسق العظام و نقض الامام. حرکت در اراده از اون جهت کیف نفسانی است معذور نداره. تو مقوله انگف الکی نیست که. سه، یه وقت است که نیرو همون نیرو است، اراده همون اراده است، اما قلمی که انسان با اون می نویسد کلال پیدا کرده، این قلم فرسوده شده، لذا این حرکت، این نوشتن، این انیفعل کند شده. این دو، او کانت الالتو تکلو، کلال پیدا کرده، این کان اون فعل عالیه. خب این سه نمونه، شما هم که نمونه های پیدا کردی از همین قبیله. در تمام این نمونه ها تحول در درجه اول در غیر مقوله است، بلعرز به مقوله اصابت کرده، اینه که نمیگه حرکت در مقوله، بلعرز به مقوله. اینجا که میگم به طبع، در حقیقت اون معنای بلعرز رو میفهمونم. نه، چون اگه به طبع باشد همون محضور هست، یعنی لکان از زمانی و آنی. اینجا بله بله، این طبع طبع در مقابل عرض نیست، معنی جامع معنی لغوی خودش داره. چون اگر واقعا حرکت ولو باست در ثبوت باشه، به طبع اصطلاحی باشه در مقابل عرض، لکان از زمانی و آنی اومد. رمد به فی جمیع ذالکه یتبدل الحال، فی القوه که مثال اول بود، اول اراده که مثال دوم بود، اول آله که مثال سوم بود، ثم یتبعه التبدل در فاعلیه، یعنی در ان یفعل، به تبعیه لا بذات. این لا بذات یعنی بالعرض، نه بالاصل. چون اگه گفتن به تبع در مقابل بالاصل است، وقتی گفت لا بذات یعنی بالعرض. و علی ما قررناه فلا ورود لمثل هذا کما لا یخفا، وقتی اون چه که ما تحلیل کردیم که اصلا حرکت در اینها فرض ندارد، با این مثالا مشکلی پیش نمی آید. فخر رازی هم می‌عرفه درات که اون تحقیقی که ما کردیم دیگه این نقص ها پیش نمی آید. خب این خلاصه سطحی این مطلب. اما برسیم به اون جنبندی. یه بیان لطیفی سید الاستاد دارن به این که این حرکت ها حرکت های به طبع است نه بالعرض. و برهان این رو هم در صفحه 78 و 79 ذکر کردن، یعنی در صفحه 77 و 78 ذکر کردن، همین جلد سوم رازی فرمی جلد سوم صفحه 77 و 78 تعلیقه چهارمی که در صفحه 77 درسته که محصل و ما افادهو این است. در اون 77 و 78 دو مطلب را ثابت کردم. یکی این که هیچ عرض آرامی ما نداریم. چرا؟ برای اینکه این مقولات نهگانه عرضیه همه در اصل هستی و وجود تابع جوهره. این اصل اول. تبعیت اونها هم قرار دادی نیست. وقتی سی کسی تابع ملت هست پناهنده می شود، این امر اعتباری است، تکوینی نی. یه وقت است که عرض تابع موضوع است، این تبعیت تکوینی است، یعنی هیچ استقلال وجودی برای این عرض نیست. اگر عرض تکوینن تابع موضوع است، چنگین چینه، و اگر موضوع یعنی جوهر سیال است، چه این که این خواهد بود، فرض ندارد که مطبوع در سیاران باشد و عرض تابع مستقل و آرام. پس ما عرض آرام نخواهیم. جمیع اعراض به سیاران جوهر سیار. این میفرماییم از برکات حرکت جوهری است. در همون صفحه 78 میفرمون بین که اصل حرکت جوهریه را صدر متعلیهین رضوان الله بیان فرمودن. در صفحه 78 مسد های صفحه و پاراگراف دوم والحق صفحه 78 تعلیقه مرحوم علامه در صفحه 78 است. والحق ان القول به وقوع الحركه في مقوله الجوهر یستسب القول لوقوع حرکت فی جمیع المقولات. و المصنف رحمه الله و این تنبه به وقوع حرکت در مقوله جوهر و بذل الجهد را فی کتبهی فی بیان این اصل و اقامت البرهان علی غیر انه لم یستوف البحث عن فروع هذه المسئله المهمه التي تحول الفلسفه الالهيه الى اساس قيم جديد. این مسئله حرکت جوهری که تحولی در فلسفه اسلام پیدا کرده، شالودش را زیربناش را پایه‌هاش این بزرگوار محکم کرده، اما زیربنا فروع فراوانی که بر این بار است فرصت نکرد تحقیق کنند. یکی از اون فروع و روبنایی که به این زیربنا تکیه میکند این است که ما یه عرض آرامی نخواهیم داشت. تمام نه مقوله حرکت میکنه. پس اگه شما بگید در پنج مقوله حرکت است، در پنج مقوله حرکت نیست، در فروع مقوله حرکت نیست، این برگ جوهر سازگار نیست. این اصل اول. هر دیگر و اصل دیگر آن است که شما بر اساس حرکت جوهری حتما باید وقوع حرکت در حرکت را بپذیرید، در حالی که در بسیار از موارد تصریح کردید تحاشی دارید از اینکه حرکت در حرکت راه پیدا کنید. چرا حرکت در حرکت را باید بپذیرید؟ برای اینکه این اعراض تکوینن تابع جوهر تبعیت تکوین این یک و این اعراض یه سلسله حرکات برای خودشون هست. بالاخره حرکت کمی داریم، کیفی داریم، عینی داریم، وضعی داریم، تحولاتی در این اعراض پدید می آید. مطلب سوم آن است که این زیربنا یعنی جوهر که اصل است و این اعراض که تابعن، در حال سکون این اعراض این سیاله، یعنی در حالی که این عرض حالا این میوه رسیده به یه حدی و دیگه از درخت ایرو گرفتن، دیگه در کم و کیف حرکت نمی کنند، یا این درخت به سن وقوف رسید دیگه حرکت نمی کنند، یا حالا ایرو قطع کردن به صورت یک هیزم در آمده دیگه حرکت کمی ندارد، ولی این مقدار او که کم است یه روبنایی است که زیربنای او جوهره. این جوهر که آرام نیست که، این درخت اون جوهر این شجر نامی، اون وقتی که این یک بوته یک سانتی بود اون جوهر سیال بود، الان که نخل باسقه است سیال است، وقتی که بریدن هیزومش کردن بازم اون جوهر سیاله، اون جوهر که دیگه از سیالان نمیفته که. پس این کمیت که گاهی در ترقی است گاهی در ترقی نیست، اون وقتی که در ترقی نیست به تبع این جوهر حرکت دارد. چون اگر بگید این کمیت آرام است، این معنیش اینه که این عرض شده جوهر بلکه مستقل شده. میفهمودن اینا که جوهر را میگن ما چون حس جوهر شناسی نداریم جوهر را منکرن، میگن عالم هرچه از عرضه، اینا در حقیقت یه جوهر را منکر شدن، نه تا جوهر ثابت کردن. برای اینکه شما که میگید ما حس جوهر شناسی نداریم، راهی برای اثبات جوهر نداریم، خب این جوهر را انکار کردید، بعد این نه تا میشه مستقل دیگه، هر کدومشون که مستقل شد شما نه تا جوهر قائلید، شما رفتید یه جوهر رو انکار کنید نه جوهر ثابت کنید. خب پس اگر این کمیت آرام باشد معنیش نیست که مستقل، در وجود مستقل، در حالی که تکیه‌گاه هستی عرض جوهر. اگر جوهر سیال است از زیر دارد می رود، دیگه فرض ندارد که اینی که اصل است و تکیه‌گاه عرض است و عرض به این تکیه می کند این از سیال باشد و این روبنا آرام باشد، که فرق ندارد. خب پس اون وقتی که این درخت رو قطع کردن به صورت هیزم در آمده، این یه حرکته، جوهر در حرکت میکند، این کمیت به تبع این جوهر سیال، پس حرکت کمی دارد میکند، این دو حرکت دارد، یه حرکت کمی مال خودش هست که دارد، یه حرکتی هم به تبع اون جوهر داره. اون روزی که اون تاریخی که جوهر سیال است و این درخت در حال بالندگی است، این دو تا حرکت داره. نه
این کم داره آن به آن تغییر پیدا میکنه، یا به کم مشابه یا به کم غیر مشابه.
بله.
یعنی فرض دوم تغییرش به کم غیر مشابه.
بله، یک اون دیگه اون حرکت کمی نیست.
بله، یه تغییره.
بله. به حرکت کمی نیست. مثلا این حالا قدش عوض میشه یا قطرش عوض میشه، این چنین نیست. همون جوری که رنگش حرکت میکنه به تبع، همون جوری که مقولات دیگر به تبع حرکت میکنه، در تبعیت همه یکسانن. یعنی این نه تبع تو شناسنامی اونا تبعیت هویتشون تابع است. در اون حرکت به تبع این نه تا یکی یه جور اینه. پس میشه حرکت در حرکت. این خلاصه فرمایش ایشون در اونجا که به صورت مبسوط ذکر کردن، در اینجا هم ذکر. اما والذی ینبغی ان یقال این است. بله؟ بله. چون این شیء یه وقت هست که الان مثلا این سنگ رو از جای به جای حرکت میگیرن میغلطونن، این مربوط به حرکت جوهری این سنگ نیست. این سنگیست که در لل گذر در بدخشان یا یقیقا در یمن. اون روزی که این سنگ در کوههای بدخشان میشه لل یا در کوههای یمن میشه عقیق، این میشه حرکت جوهری. اون وقت کم و کیف اون سنگم به تبع این عوض میشه. حالا این عقیق یمن رو آوردن از جایی گذاشتن، این داره میغلطه از جای به جایی. این حرکت که میدن از بالای کوه و پایین کوه دیگه حرکت جوهری نیست، یه حرکت عینیست، عینش عوض شده. این عین که عوض میشه به تبع حرکت جوهری نیست، اما اون جایی که در بدخشان است عینش ثابت. و اما وقتی عقیق را از کوه آوردن، این چیه نیست که این آرام باشه، که این دائما در تحول است تا بعد چند قرن دیگه دوباره بپوسه. از جوهر این عقیق سیال، وقتی جوهر این عقیق سیال است، گاهی این جوهر سیال یه عین ثابت داره، مثل وقتی که تو دل کوه، یه وقت از عین روان داره، مثل اونجا که از بالای کوه داره میغلطه میاره پایین. خب اونجایی که از بالای کوه میغلطه میاد پایین حرکت عینی داره دیگه، و همین عین تابع این جوهر روانه، پس دو حرکت داره. اون وقتی که تو دل کوه یه عین دارد آرام، به تبع مطبوعش روان است، خود عین آرام. اما حالا که از بالای کوه داره میاد پایین کوه، این مطبوع هم حرکت میکنه، تابع هم حرکت میکنه، تابع به تبع مطبوع هم حرکت میکنه. فهاهونه او سلاسه، یکی حرکت جوهره، یکی حرکت عینه، یکی حرکت عین به تبع جوهره. این میشه حرکت داره.
حرکت داره
کدوم؟
عرض آرام
اون که خود جوهر این عرض رو می جنبونه.
عرض آرام که نداریم، جوهر که در حرکت این حرکت
نه، عرض آنه که دوتا حرکت دیگه نیست. ما هیچ عرض آرام نداریم برای اینکه جوهر سیال است. این یه مطلب، این سخن اول مرحوم الان. اما حالا این ناآرامی این اعراض مضاعف است یا بسیط؟ دو تا ناآرامی است یا یک ناآرامی؟ مرحوم صدر فرمود که یک ناآرامی است، ایشون فرمود دو تا ناآرامی است. مرحوم صدر مترین برهان اقام مخنن که اگر حرکت در حرکت پیدا بشود، لکان از زمانی و آنی یا تدریجی و دفعیه بماند. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما در این تبعیت باید یه مقدار بیشتر فحص کنیم. فرمودید جوا اعراض تابعن، این درست، جوهر مطبوعن، این درست. ما از همین قانون تبعیت حرکت جوهری رو به دست آوردیم. اونجا که حکیم سبزواری سخن حکمت متعالی رو به نظر در آورد، فرمود به جوهریتون لدینا واقع اسکانت الاعراض کلن تابعه، از همین راست میفرمود ما حرکت عرضی داریم. حرکت عرضی ننگ سنگی رو از جای به جایی بغلطونن، حرکتی که خود این شی طبیعی است. مثلا عسل شیرین میشه، گل خوشرنگ میشه، معطر میشه، درخت کمش اضافه میشه، کیفش اضافه میکنه، این حرکت های خودساخته. برهانی است که چون عرض حرکت های خودساخت دارد، یک و تکیگاه عرض جوهر است دو. ممکن نیست این اصل ثابت باشه، این خود ساخته لرزان، پس به جوهریتون لدینا واقع اسکانت الاعراض کلن تابه. این برهان معروف حرکت جوهری. این تبعیت باعث شد که ما از حرکت عرض حرکت جوهر کشف بکنیم. درست شد؟ این سخن درست. سیدن استاد می فهمد به این که چون این عرض تکیگاهش به این جوهر است، معنا ندارد که این جوهر حرکت بکند این ثابت می شود. اینجا باید تحلیلی کرد و این است که تکیگاه عرض که صورت نیست، تکیگاه عرض ماده است. این عرض با دو دست کار میکنه، با یه دست پدید می آید، با یه دست نگهداری می شود. چی عرض را پدید آورد؟ از صورت الجوهریه. چی بار عرض را به دوش میکشه؟ الماده الجوهری. صورت بزرگتر از آن است که بار ماده عرض بکشه. صورت فاعل است نه قابل. خب در این بخش اونجا تبعیت معنی معلولیت است، یعنی این عرض معلول است، معنا ندارد که معلول سیال باشد علت ثابت. این محاله. علت غریب و سرپرست غریب حرکت اعراض جوهره، یعنی صورت جوهریه. وقتی معلول حرکت میکند علت ثابت باشد، این انفکاک معلول از معلول علت میاد، الا ولا بود این علت باید حرکت بکند، برای اینکه معلول تابع وجودی علت است، یعنی صورت جوهری. این درست. این همان است که به جوهریتون لدینا واقع اسکان فر اعراض کلن تابع. تا اینجا سخن حکمت متعالی. اما اضافه سید نرستاد می فرمان به این که عرض تابع است، تابع محل است، محل که حرکت میکند، موضوع که حرکت میکند، عرض هم باید حرکت میکند. شما باید ثابت بکنید که محل یعنی این ماده داره حرکت میکنه، که رو همیز ما ثابت نتونستم بکنم در حرکت جوهری. ما چه برهانی داریم برای که ماده سیاله؟ صورت که محل که نیست. اون که برهان اوله که ما از راه حرکت عرض حرکت جوهر رو کشف کردیم، این تبعیت یا معلولیت، این درست هم هست. ولی این تبعیت فاعلی است، نه تبعیت قابلی. همون یه حرکت دیگه. این هم قبول داریم. ولی این همینه. نه این درسته. این نه. این که نه این پرورون اونجا که. اونجا که دیگه نه این پرورونه. یعنی وقتی که این تحول عرضی را ما در کم و کیف میبینیم، در رنگ گل میبینیم، در طعم عسل میبینیم، میگیم این صورت عسلیه است، صورت وردیه است که گل را خوشرنگ میکنه، عسل را لذیذ میکنه. اما حالا وقتی یک عسل را دارن جا به جا میکنن، این گل را دارن جا به جا میکنن، یه حرکت دیگه پیدا شده، این حرکت دیگه تابع این صورت نیست، اون محدودش گذشت. ما یه حرکتی داریم که مال این جوهر است، حرکت ذاتی است.
رنگ منده اصل ثابت هست، این در واقع یه حرکتی به تبع اون جوهر داره یا نداره؟ این رو میخواییم ببینیم.
تبع اون دیگه نیست، تبع محل خودشه، نه تبع صورت.
تبع فاعل نیست؟
نه، کاری فی نکنه. این یه فاعلی در جمجم نمیده که اون علت و اون رو نگه داشت. الان این با یه دست میسازه، با یه دست نگه میداره. با کدوم دست نگه میداره؟
در وقایی مستند به صورت نیست.
چرا؟ اما تحولی در او پیدا نشده. صورت الان کاری انجام نمیده. ما تحول صورت را از چرا کشف میکنیم؟ از راه تحول این عرض. حالا ثابت شد که صورت تحولی داره. بسیار خوب، صورت تحولی داره. صورت تحولی داره. شما میخواد بگید که چون به تبع صورت تحولی داره، چون محل بوست دیگر، بو تکیه کرده، آیا به صورت تکیه کرده یا به محل به قابل تکیه کرده؟ یعنی این شیئی که مرکب از ماده به صورت است، با دست صورت این عرض را میپرورانه، با دست محل و ماده رو نگه میداره. ما که حرکت محل رو نتونستیم ثابت بکنیم، ما چه دلیل داریم؟ بله میگیم از کجا؟ نه، در نحوه وجود تابع است. ما حرکت ماده را از کجا ثابت می‌کنیم؟ نه اینا متحدن، تابعی که نیستن که، تلازم دارن. یکی در واسطه واسطه است. بله نه در تمام احکام از کجا ثابت دارده؟ ما این شی او در تشخص محتاج به این ماده است، این ماده در اصل وجود گفت حیولا در بقا محتاج صورت، تشخص که از صورت را گرفتار. ما این صورت در تشخص بخواد حاضر صورت بشه محتاج ماده است. اگر ما توانستیم حرکت این ماده را جداگانه ثابت بکنیم، میگیم این عرض روی این ماده است و این ماده از زیر لرزانه چکنون روبنه ثابته. نه وجودی قائل شدیم بده. مثلا ما چطور میگیم ماده بالقوه است؟ نمیگیم الان این مرکب است از بالقوه بالفعل عند تحلیل، میگیم مرکب است از یه ساکن متحرک. نمیگیم از یه ضعف و از یه قوه، از یه قوه و از یه فعل، از یه مبهم و از یه محصل عند تحلیل. بله در خارج میگیم هذا شی، مثل که در خارج بگن انسان کو، میگیم اینه، حیوان کو، میگیم اینه، اسم نامی متحرک کو، میگیم اینه، ناطق کو، میگیم اینه، هم به این اشاره میکنیم. اما در فضای تحلیل عقلی به یک مبهم و محصل تحلیل میکنیم. اگر در تحلیل عقلی ما به یک مبهم و محصل رسیدیم، آیا این عرض بارش رو دوش مبهم است یا بارش رو دوش محصل؟ بارش رو دوش مبهمه، وجودش رو دوش صورت. خب وجودش که حرکت این، از حرکت این حرکت او رو ثابت کردیم دیگه. شما دوباره بخواد بگید اون که حرکت میکنه این حرکت میکنه، پس یه حرکت رو از اینجا کشف بکنید، بگید به این که چون عرض حرکت میکنه جوهر دیگه به حال کشف. خب بله، اما یه حرکت است. شما این حرکت دوم رو از کجا ثابت میکنید؟ این حرکت دوم رو میخواد بگید چون فرض ندارد که محل متحرک باشه و حال ثابت، موضوعشون در اصلا استعاد رو موضوع. خب کجا این موضوع ثابت کردی حرکت میکنن؟ جوهر است. اما هر جوهر حرکت، ما جوهر مجرد داریم حرکت نمیکنه. ما جوهر صورت سور جوهری برهان بر حرکت اونها پیدا کرد. اما مجردات عالی هستن که ثابت هم مسئول حرکت هستن. در باره ماده ما چه برهانی داریم برای اینکه ما در کردیم؟ تکیگاهش نه، این چه که عرض است، سیال است. به تدریج چون این صورت جوهری سیال است، این ما این صورت جوهری یعنی این دست سیال است، این عرض سیال رو به بار آورده. خب بار این عرض رو دوش چیست؟ بار عرض دوش محل و ماده است. بار عرض که دوش صورت نیست. این شی در خارج مرکب از یک صورت است و یک ماده. ماده بارشو میکشه. الان مثلا صورت ناریه، صورت ناریه حرارت میده، بار این حرارت رو اون هیزم زغال میکشه، نه صورت ناریه. صورت ناریه حرارت میده، بار این صورت، بار این فعل را اون زغال هیزم میکشه. محل اون امر را قبول میکند، این صورت تولید میکند، اون محل انبار داره. همه در هر مواردی که مرکبات همینطوره دیگه، نفس تولید میکنه، بدن انبار داره، صورت مائیه برودت ایجاد میکنه، این بدنه آب انبار داره. بدنه آب که تولید نمیکنه، که ماده که تولید نمیکنه، هر جا همینطوره. خب پس صورت این گل رنگ خاص را یا صورت این اصل طعم خاص را ایجاد کرده است. اون بدنه، اون ماده انبار داره. خب الان این عرض آمده رو این بدنه تکیه کرده، شما حرکت اون بدنه از کجا ثابت کردید؟ بر این هر چی بهش بدن قبول بکنه، انبار داره دیگه. قابلیت بله، نه آمدنه با او قابلیتش تحول پیدا کرده، منتها دفعتن لا تدریجا. اونا تحول رو قبول دارن، استعداد رو قبول دارن، منطبع نحن کون فساد است. حکمت مشا کون فساد و پذیرش استعداد همه رو قبول بکنن، توجیه بکنن، منطبع نحن کون فساد.
ماده عطلی رو شما
نه
ماده
نه بعد مبدع است حادثه، ممکنه مبدع باشه ممکنه قدیم باشه، باید ثابت بشه، باید ثابت بشه، باید ثابت بشه. ما چه برهانی داریم برای اینکه محل حرکت میکنه؟ نه در خارج برای این واحد هست، اما حالا ما که تحلیل چطور میگیم یکی مبهم یکی محصر؟ تو اون نهای تحلیل نهای عقلی فتوا را باید اون تحلیل بده، بعد در خارج این واحدی سیال، بعد این جوهر سیال. اما وقتی که ما تحلیل کردیم دیگه بیرحمانه حکم همه با جدا بشه، مبهم مبهم، محصل محصل، یکی گنگ یکی گویاست. وقتی داریم تحلیل میکنیم دیگه میرسیم به جایی که هیچ رحم درش نیست. حالا در خارج اینا با همن، بله در خارج میگه این ماده حرکت میکنه، اما وقتی که رسیدیم به تحلیل نهایی میگیم یکی مبهمه یکی محصله، یکی بالقوه است یکی مرز عدم است یکی فعلیت است. و این عوارض به کجا تکیه میکنن؟ آیا عوارض به صورت تکیه میکنن؟ صورت که محل نیست، صورت تولید کننده است. خب این به تدریج تولید کرده، اینم حرکت کرده، همین دیگه حرکت بعدی رو شما ما کنید ثابت بکنید.
حالا مثلا اگه مقصود از موضوع خصوص ماده نیست، مرکب از ماده اصول،
نه دیگه مرکب از
ماده تو کلام به خصوص که ایشون میگه که فتحون الاحراز غیر و خارج از این وجود هم وجود
موضوع همون دیگه. نه اصلا بله، اصلا اینشون میخوان از راه حال و محل استفاده کنن دیگه، که ممکن نیست محل لرزان باشه. نه نه اگه بگیم مسامحه است و مجازه برهم که نمیپذیره، برای اینکه این عرض به کجا تکیه میکنه؟ عرض که به صورت میکنه، بار عرض رو دوش ماده است، تمام قبول ها اینه. مثلا برهان قوه و فعل همینه دیگه، برهان قوه و فعل اصلا برهان اثبات حیولا برهان رسمت قوه همینه. که ما الان دو تا کار در این شعه میبینیم، یکی این که میکنه یکی این که میپذیره. حیثیت فعل با حیثیت قبول دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است که هرگز با هم جمع نمیشه. معلوم میشه که اینی که میپذیره الان این گندم، این حبه گندم، یه مواد غذایی خواب خسته، خدا رحمت کنیم بزرگان، میگه بابا به دنبال قضا هستی، میدونه قضای تو هم یه قضای دیگه میخواد، او همونطوری که قضای تو را تغذیه میکنه تو هم تغذیه میکنه، مگه قضای تو گندم نیست؟ خب قضای گندم آب نیست، خب همونی که قضای تو را تغذیه میکنه تو هم تغذیه میکنه، نگران نباش. خب اگر چون همین گندم از اون جهت که حبه گندم است آثار خاص خودش داره، اما از اون نظر که قوت و سنباله است، اون دیگه فعلیت حبه نیست، قوت و سنباله غیر از فعلیت حبه است. برهان وگرنه لازم میشه که ما راهی بر اثبات حیاره نداشته باشیم. قوت و سنباله حیثیت الفقدانه و حبه بودن حیثیت الوجدانه. وجدان حبه بودن اینه فقدان سنباله نیست، که این دو تا لفظ باشه یه مفهوم داشته باشه، یا یه دو تا مفهوم داشته باشه یه مصداق به حیثت صدق هم یکی باشه. فقدان سنباله چیز دیگه است، فعلیت الحبه چیز دیگه است. لذا این مرکب از قوه و فعل، وقتی مرکب از قوه و فعل تا آخر ما باید که این دو تا دست داشته باشیم. وقت اعراض تولیدشون دو صورت است، فعلیت است، بار و انباردار شما. بله در اجد فاعلی، یعنی قیام صدوری به این داره، حالا اگر چون که ما اینو شون میخوام بگم به این که این در جمیع موارد این فاعل به تبع این رو تولید کرده، این رو تولید کرده، اما الان دیگه به جایی و این دیگه یک حرکت داره، فقط این دو حرکت نیست.
خب وقتی ثابت
هم حرکت
رو داره، وقتی
ما وقتی ببینیم
داره تبدل
هم
پیدا
میکنه،
یه حرکت
دوم تبدل داره. نه چون میخوام بگن چون محل تبدل پیدا کرده،
این
تعبیر نه محل تبدل کرده، محل نداره این. اگر چون که
محل برمیده
بله. اون تبدل هایی که داره، اون تبدل هایی که داره به استناد همینه، به استناد همینه. بقیهش برای فارسی کنم. الحمدلله.